شرح الشمسیه جلسه 80. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته تقسیمی بیان شد که شامل تمام مباحث منطقی بود. عرض شد که موضوع علم منطق تصور و تصدیق، معلومات تصوریه و معلومات تصدیقیه هستند. به این دلیل که در علم منطق از احوال معلومات تصوریه و تصدیقیه صحبت می شود، اما این که چه کسی گفته در علم منطق از احوال معلومات تصوریه و تصدیقیه بحث می شود، مطلبی بود که در جلسه گذشته وارد شدیم و تقریبا به اتمام هم رساندیم. تمام مطالبی که در علم منطق مطرح می شود از عوارض ذاتیه و از احوال معلومات تصوریه و تصدیقیه هست. توضیح کامل و بیان تقسیمی که جامع تمام مباحث منطق باشه رو در جلسه گذشته بیان کردیم. به طور اجمال عرض می‌کنیم دوباره و وارد ادامه مطالب خواهیم شد. احوال معلومات یا معلومات تصوریه هست یا معلومات تصدیقیه. احوال معلومات تصوریه یا اون حالت‌هایی است که مربوط به ایصال به مجهول تصوری است، یا اون حالت‌هایی است که ایصال به مجهول متوقف بر اونهاست و بر اونها توقف داره. قسم اول که حالات احوالی است که احوال معلوم تصوری از جهت ایصال به مجهول تصوری است، خود به دو قسمت تقسیم می‌شد، یا بالکن یا به وجه ما. بلکن که همون مباحث حد تام بود، به وجه ما باز یا ذاتی بود یا عرضی، ذاتیش حد ناقص و عرضیش رسم تام و رسم ناقص بود. پس کل مباحث معرف برمیگردد به حالات معلوم تصوری از حیث ایصال به مجهول، که معلوم تصوری چگونه ما را به مجهول میرسونه. اما احوال معلوم تصوری از این جهت که ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول، گاهی اوقات ما به معلوم تصوری از این حیث نگاه میکنیم که ما رو به مجهول میرسونه، که همون حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص و مباحث معرف میشه. گاهی اوقات مباحثی است که ایصال الی المجهول، یعنی اون حد تام و ناقص و رسم تام و ناقص، متوقف بر اونهاست. پس ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول التصوری توقفا غریبا، یا مباحثی است که راجع به چیزهایی سخن میگوید که ایصال به مجهول تصوری بر اونها توقف داره. ایصال به مجهول تصوری به وسیله حد و رسم بود. این حد و رسم بر چه چیزهایی توقف داره؟ خب حد و رسم توقف قریب و بدون واسطه دارد بر چیزهایی که از اونها ساخته شده. حد و رسم، حدود و رسوم از چه چیزهایی ساخته شدند؟ از جنس و فصل و عرضی ناقص و عرضی خاص و عرضی عام، از اینها تشکیل شده که اینها میشه کلیات خمس. پس مباحثی که راجع به، چون حد و رزم یه چیز مرکبی است، از اجزایی تشکیل شده، هر مرکب توقف قریب، توقف قریب در جلسه گذاشتم عرض کردیم، یعنی توقف بدون واسطه، هر مرکبی توقف بدون واسطه دارد بر اجزایش، بر اجزایش. اون مباحثی که راجع به اجزاء معرف صحبت میکنه مباحث کلیات خمس هست، که این مباحث حالات معلوم تصوری از حیث آن چیزی که ایصال به مجهول تصوری بر اونها توقف داره می باشد. این هم یک بحث. اما احوال معلوم تصوری گاهی اوقات از این جهت هست که ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول تصدیقی منتها توقفا بعیدا. اینها رو جلسه گذشته از کردیم مفصل، اجمالش رو داریم عرض میکنیم. موصل به مجهول تصدیقی چیست؟ قطعا یک تصدیق است. هر تصدیق یعنی یک قضیه از چه چیزهایی تشکیل شده؟ از موضوع و محمول. موضوع و ببخشید، موصل به مجهول تصدیقی چیست؟ قیاس. قیاس از چه چیزهایی تشکیل شده؟ از دو قضیه حداقل. قضایا از چه چیزهایی تشکیل شدند؟ از موضوع و محمول. پس قیاس که موصل به معلوم تصدیقی هست، توقف قریب دارد، یعنی بدون واسطه، بر قضیه. چرا؟ چون قیاس مرکب است و هر مرکب توقف قریب و بدون واسطه بر اجزایش دارد. پس قیاس توقف قریب دارد به قضیه. اما خود قضیه هم مرکب است و تشکیل شده از، حالا مرکب است اینجا برای وضوح عرض میکنم، توی معنی اصطلاحش خیلی نرید، قضیه تشکیل شده از موضوع و محمول. پس قضیه توقف بدون واسطه دارد بر موضوع و محمول. خب چه اتفاقی اینجا افتاد؟ قیاس توقف بدون واسطه دارد بر قضیه، قضیه هم توقف بدون واسطه دارد بر موضوع و محمول. پس اگر قضیه توقف بدون واسطه دارد بر موضوع و محمول و اگر قیاس متوقف است بر قضیه، پس قطعا قیاس بر موضوع و محمول هم متوقفه. اگر موضوع و محمول نباشد، اصلا قضیه‌ای شکل نمیگیره که ما دو قضیه رو کنار یکدیگر قرار بدیم و قیاس رو تشکیل بدیم. پس قیاس، خود قیاس بر موضوع و محمول توقف دارد، منتها توقف بعید و بلا و مع الواسطه. موضوع و محمول چیست؟ معلوم تصوری است. موضوع و محمول معلوم تصوری است. پس اگر از معلوم تصوری بحث می کنیم، از این حیث که موصل به مجهول تصدیقی که قیاس باشد، بر این معلوم تصوری توقف دارد، منتها توقف بعید، این هم یه سری از مباحثی است. اینها همه راجع به حالت و احوال معلوم تصوری است. خوب اینو دقت کنید، تقسیم شارح چیز دیگری است، میخوایم بهش بپردازیم. دوستان عزیز، پس ما یک موقع، یک حالت معلوم تصوری این هست که ما رو به مجهول تصوری میرسونه، یک حالتش اینه که معلومات تصوریه‌ای هستن که موصل به مجهول تصوری بر اونها متوقفه. یه حالتش هم که باز هم جز احوال معلوم تصوری است، منتها از این حیث به معلوم تصوری نظر می شود که موصل به مجهول تصدیقی برش توقف داره، منتها توقف توقف بعیده. مباحث باب قضایا در این حوزه می گنجانده می شود. پس ما اگر از قضایا صحبت می کنیم که قضیه از موضوع و محمول تشکیل شده، در واقع داریم از احوال معلوم تصوری صحبت میکنیم. این راجع به احوال معلومات تصوری. اما احوال معلومات تصدیقیه، این هم دو قسم داره. یا ایصال به از حیث ایصال به مجهول تصدیقی است، موصل به مجهول تصوری حدود و رسوم بودن، تعریفات. موصل به مجهول تصدیقی چیست؟ قیاس، استقرا، تمثیل، مباحثی که از خود قیاس صحبت میکنیم. قیاس چیه؟ چند نوع داره؟ استقرا چیه؟ تمثیل چیه؟ اینها میشه مباحثی که از احوال معلوم تصدیقی از حیث ایصال به مجهول تصدیقی بحث میشه. اما گاهی اوقات هم از این حس که ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول التصدیقی توقفا غریبا هست. یه سری از مباحث باب قضایا همین. قیاس از قضیه تشکیل شده. ما قضیه رو خوب دقت کنید دوستان عزیز، احوال معلوم تصدیقی از حیث ما یتوقف علیه الایصال الی المجهول التصدیقی توقفا غریبا میشه همون مباحث باب قضایا. الان برای شما انشاءالله سوال پیش میاد، از بنده میپرسید که این مباحث باب قضایا رو شما در بالا قرار دادید، جزء احوال معلوم تصوری از حیث ایصال به مجهول التصدیقی توقفا بعیدا قرار دادید. میگه مباحث باب قضایا دو دستند. یه موقع از این جهت قضیه مورد بررسی قرار میگیره که تشکیل شده از موضوع و محمول، این میشه مربوط به احوال معلوم تصوری. اما یه موقع ما قضیه رو، خود قضیه رو که این قضیه چند نوع هست، چجوری هست، جزء کدوم دسته از قضایا هست، این میشه مربوط به احوال معلومات تصدیقیه. پس در معلوم تصدیقی هم دو جور بحث داریم. گاهی اوقات از موصل به مجهول تصدیقی بحث میکنیم که استقرا و قیاس و تمثیله. گاهی اوقات از ما یتوقف علیه الموصل صحبت میکنیم که این موصل به مجهول تصدیقی خودش بر چه چیزهایی متوقف است. خب یه توقف قریب داره، بازه توقف بعید. توقف قریبش همون باب قضایا میشه، توقف بعیدش مباحثی میشه که مثلا میگفتیم که معلوم تصدیقی گاهی اوقات مقدم میشه، گاهی اوقات تالی میشه. مثلا یک قیاس تشکیل شده از قضیه، پس قیاس توقف قریب دارد بر قضیه. قضیه خودش گاهی اوقات قضیه شرطیه هست. این قضیه شرطیه مقدم و تالی داره که مقدم و تالیش معلوم تصدیقی است دیگه. الان انشاءالله میرسیم، دوستانی که قبلا منطق خوندن میدونن. خب این راجع به تقسیمی که در جلسه گذشته گفتیم و الان با سعی کردیم دوباره تکرارش کنیم که واضح تر بشه. اما تقسیمی که شارح ارائه میدهد متفاوت. تفاوتش در همینه که ما وقتی که از معلوم تصوری داریم صحبت میکنیم، از این جهت که تشکیل دهنده قیاس است، رو این رو جز احوال معلوم تصوری دانستیم. گفتیم احوال معلوم تصوری از این جهت که موصل به مجهول تصدیقی برش متوقفه. به معلوم تصوری گاهی اوقات از این جهت نگاه میکنیم که موصل به مجهول تصوری برش متوقف است، گاهی اوقات از این جهت نگاه میکنیم که موصل به مجهول تصدیقی برش متوقفه، اون تو توقف بعید. اما به به معلوم تصدیقی دو حالت دیگه نداشت. زمانی که ما از یه داریم بحث میکنیم که معلوم تصوری موضوع و محمول قرار میگیرد، طبق تقسیمی که عرض شد این بحث میشه جزء مباحث احوال معلوم تصوری. اما تقسیمی که شارح بیان میفرماید به حسب ظاهر خلاف این هست و اون رو جزء احوال معلوم تصدیقی بیان میکنه، که خب این تقسیم اولی که عرض شد که از مفهوم جناب جرجانی هست که در حاشیه هم ذکر کرده، در تعلیقه کتاب ذکر کرده، چه بسا بهتر باشد. تقسیمی که شارح میفرماید اینه که میفرماید در من چیزی که الان میخوایم تطبیقش بدیم، تا الان تقسیمی که بیان کردیم تقسیمی بود که مرحوم جرجانی در تعلیقه بیان کردند، اما چیزی که میخوایم تطبیق بدیم که فرمایش جناب شارح هست رو الان میخوایم عرض کنیم. ایشون میفرماید در منطق از معلومات تصدیقیه و تصوریه بحث میشه از حیث یک، ایصال به مجهول، حالا مجهول یا تصوری است یا تصدیقی. از حیث ایصال به مجهول تصوری مثل بحث از معرف که جنس و فصل چطور با هم ترکیب میشه تا مجموعش حد رو بسازد که این حد ما رو میرسونه به مجهول تصور، یا از حیث ایصال به مجهول تصدیقی است مثل بحث از قضایا که این قضایا رو ما چطور تعلیف کنیم با هم دیگه که از اونها قیاس تشکیل بشه که این قیاس ما رو به مجهول تصدیقی برسونه، یا بحث از آن چیزی است که ایصال بر اونها متوقفه. تقسیمی که از مرحوم جرجانی عرض کردیم، ملاک تقسیمش و ورود در تقسیم بر اساس تصور و تصدیق، حالتهای تصور و تصدیق تقسیم کرده بود، اما تقسیم ایشون بر اساس ایصال به مجهول و آن چیزی که ایصال برش متوقفه هست. می فرماید که گاهی اوقات از آنچه که ایصال بر اونها توقف داره صحبت می کنیم، حالا یا موصل به تصور که بحث از کلیات خمسه، یا موصل به تصدیق که این رو دو قسمت می کنه، یک توقف قریب، یک توقف بعید. توقف قریبش رو مثل معلوم این مباحثی که میگیم معلوم تصدیق قضیه هست، نقیض قضیه و غیره. توقف بعیدش مثل این که معلومات موضوع محمولن. ببینید موضوع و محمول بودن را از حالات معلوم تصدیقی میداند، علاوه ظاهر چیزی که از ظاهر. موصل به تصدیق توقف به ذات به قضایا داره، چون از اونها تشکیل شده. قضایا متوقف بر موضوعات و محمولات، پس موصل به تصدیق متوقف به قضایاست به ذات و به موضوعات و محمولات به واسطه. تفاوت تقسیم شارح با تقسیم مرحوم جرجانی هم در این شد که خود مرحوم جرجانی می‌فرماید که بحث از این که معلوم تصوری موضوع و محمول است از احوال معلوم تصوری است، اما شارح آن را از احوال معلوم تصدیقی ذکر کرده، آنطوری که به ذهن میرساند ظاهر عبارتشون. چرا؟ چون ایشون میفرماید که حیوان من کل انسان حیوان محمولون، اما علت ظاهر ما همچین قضیهی در علم منطق نداریم. ببینید حیوان از هر انسانی حیوان است محمول است، ما همچین قضیهی نداریم. جمله از قضایای فن منطق نیست، ما به این شکل نمیگیم، میگیم کل انسان حیوانون. خب انسان هم میشه موضوع، حیوان میشه محمول، اما اینکه قضیه‌ای داشته باشیم در اینطور در علم منطق سخن بگیم که حیوان از هر انسانی حیوان است محمول است که بشه از افعال معلوم تصدیقی، نه چنین چیزی نیست. خب بگذاریم، این نکته ای رو هم عرض کنیم، نکته جالبی است، بعد بریم سراغ تطبیق متن. همطور که بارها تا به الان ذکر کردیم، معلوم تصوری مجهول تصوری رو معلوم میکنه و معلوم تصدیقی مجهول تصدیقی رو معلوم میکنه. تصدیق از تصور گرفته نمیشه، تصور هم از تصدیق گرفته نمیشه، تا به حال این رو عرض کردیم. اما الان با حرف هایی که زدیم وقتی دقت میکنیم میبینیم این سخن نقص شد. چطور؟ شما فرمودید که قیاس موصل به تصدیق است. بله گفتیم. فرمودید که قیاس متوقف بر قضایاست. بله. فرمودید که قضایا متوقف به موضوع محموله. بله این هم گفتیم. خب چه اشکالی داره؟ یه لازمش اینه که قیاس متوقف بر قضایا باشد بدون واسطه و بر موضوعات و محمولات باشه با واسطه. خب بله اینا رو ما گفتیم. اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که قیاس و قضایا از باب تصدیق هستند، موضوع و محمول از باب تصور. خب این که اشکال نیست، اشکال کجاست؟ اشکال اینجاست که لازمه ی حرف شما اینه که تصدیقات بالاخره در حال با واسطه حتی از تصورات کسب شده باشد و قبلا خلاف این رو گفتید، فرمودید که از تصدیقات لا تکتسب من التصورات. چون به هر حال قیاس میخواد کسب کند معلوم مجهول تصدیقی رو. قیاس متوقف بر قضایاست و متوقف بر موضوع محموله. پس قیاس متوقف بر موضوع محموله. پس موضوع محمول که معلوم تصوری هستن میخوان استحصال کنن مجهول تصدیقی رو. در جواب میگیم بله، تصدیقات فقط از تصدیقات کسب میشه، اما اکتساباً غریبا. وقتی که اکتساب غریب، ما اونجا که گفتیم تصدیق از تصدیق، تصور از تصور، مقصود اکتساب غریب. الان هم سخنی که حرف قبل رو نقص کنه نگفتیم، الان هم تصدیقات از تصدیقات به دست میاد به نحوه اکتساب کار. بله تصدیق به نتیجه متوقف از بر تصور به دو واسطه که این اشکالی ندارد. خب این مطالبی که بیان شد، بریم سراغ تطبیق متن، تطبیق مطالب بر متن. ازا یک چند خط بالاتر رو که اول پاراگراف باشه میخونم. ازا تمهد هازا فنقول موضوع المنطق المعلومات و تصوریه و تصدیقیه. ادعای ما این هست که موضوع منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه هست. چرا؟ دلیلمون چیه؟ دلیل اینه که لأن المنطقی انما یبحث عن اعراض ذاتیه، چون منطقی از اعراض ذاتیه این دو سخن میگه و هر آن چیزی که از اعراض ذاتیه اون در علم بحث بشه میشه موضوع اون علم، و ما یبحث فی العلم عن اعراض ذاتیه فهو موضوع ذلک العلم. فبالنتیجه فتکون المعلومات التصوریه و التصدیقیه موضوع المنطق، موضوع المنطق. خب این که خیلی واضحه، فقط سقراش احتیاج به اثبات داره. سقرای این قیاس اینه که قیاس به این شکل شد که منطقی از احوال معلومات تصوریه و تصدیقیه سخن میگه، این شد سقرای قیاس. کبرای قیاس هر آن چیزی که از معلوم از احوال از عوارض ذاتیه بله ببخشید صغرا اینطور شد که منطقی از اعراض ذاتیه معلومات تصوریه و تصدیقیه سخن میگه، این صغرا. کبرا هر آن چیزی که از احوال و از عوارض ذاتیه اون بحث میشه موضوع علم است، نتیجه معلومات تصوریه و تصدیقیه موضوع علم منطق است. خب ببینید ما در کبرا بحث نداریم چون تعریف موضوع برای ما مشخصه. بحثمون در سقراست. چه کسی گفته که در منطق از احوال و از عوارض ذاتیه معلومات تصوریه و تصدیقیه سخن گفته میشه؟ این رو باید اثبات کنیم. لذا می فرماید و انما قلنا، ما گفتیم که ان المنطقی یبحث عن الاعراض الذاتیه للمعلومات التصوریه و تصدیقیه. اثبات سقرا همین تقسیمی است که ذکر کردیم که ایشون هم میخواد بفهمه. لانه یبحث عنها، چون منطقی بحث میکنه از اون معلومات تصوریه و تصدیقیه، یا من حیث و انها توصل الى مجهول تصوری او مجهول تصدیقی، یا از حیث ایصال به مجهول تصوری و تصدیقی بحث میکنه. مثل کدوم بحثا؟ کما یبحث و عن الجنس، مثل این که منطقه از جنس بحث میکنه، کل حیوان و الفصل کل ناطق، و هما معلومان تصوریان، این دو معلوم تصوریان. پس از احوال اینها داره صحبت میکنه. خب من حیث از جنس و فصل از چه جهت صحبت میکنه؟ از این جهت که انها کیفه یرکبان، که این جنس و فصل چطور ترکیب بشن، لیوسل المجموع الى مجهول تصوری، تا ایصال کند مجموع اونها ما رو به مجهول تصوری که الانسان باشد. این راجع به موصل به مجهول تصوری. اما مثال برای مجهول موصل به مجهول تصدیقی اینه و کما یبحث عن القضایا المتعدده کقولنا العالم متغیر و کل متغیر محدث و هما معلومان تصدیقیان. بحث میکنه که از این جهت که انهما کیف یؤلفان، اینها چطور تألیف بشن با هم دیگه، که فیسیر المجموع قیاسا موصلا الی مجهول تصدیقی، که مجموع اونها یک قیاس موصل به مجهول تصدیقی باشد که اون العالم محدثون هست. خب یه سری مباحث اینه که از خود از موصل صحبت میکرد، حالا یا موصل به مجهول تصوری یا موصل به مجهول تصدیقی. اما یه سری از مباحث مباحثی است که موصل بر اونها متوقف است و کذلک یبحث و انها من حیث و انها یتوقف علیها الموصل الی التصور همچنین موصل الی التصدیق. مثل کدوم مباحث؟ که کون المعلومات تصوریه کلیتا و جزئیه، که معلومات تصوری کلی و جزئی است، ذاتی و عرضی است، جنس و فصل و خاصه است، همه میشه مباحث کلیات خمس. و من حیث انها یتوقف علیه الموصل و علت تصدیق، یا از موصل به تصدیق صحبت میکنه. حالا این یا توقف قریب است بلاواسطه، مثل این که معلومات تصدیقی قضیه است، عکس قضیه است، نقیض قضیه است، یا توقف بعید و با واسطه است، مثل این که ککونها موضوعات و محمولات. این رو اومد جزء ظاهر عبارت، جزء احوال معلوم تصدیقی گرفت. ما نمیگیم حیوان از هر انسانی حیوان است محمول است که بشه از احوال معلوم تصدیقی. فإن الموصل إلى التصديق يتوقف على القضايا بالذات لتركب منها. موصل به تصدیق متوقف بر قضايا دارد، متوقف بر قضاياست به ذات، یعنی ذاتش توقف به قضايا داره. چرا؟ چون مرکب است و هر مرکب ذاتش به اجزایش توقف دارد. لتركب منها، چون ترکیب شده و تشکیل شده است. والغذایا و قضایا موقوف هستند بر موضوعات و محمولات، پس در نتیجه فیکون الموصل الى التصدیق موقوفا على القضایا بالذات و على الموضوعات و المحمولات به واسطه توقف القضایا علیها. و بالجمله المنطقی یبحث عن احوال المعلومات التصوری و التصدیقی. پس وقتی نگاه میکنید میبینید هر چه که بحث است از احوال معلوم تصوری و تصدیقی است. و بالجمله المنطقی یبحث عن احوال المعلومات التصوری و التصدیقی التي هي، اون مباحث اون احوال، یا مربوط میشه به نفس ایصال به مجهولات و علتی هیا اما اون احوال یا نفس ایصال به مجهولات است، یا احوالی است که یتوقف علیها الایصال، ایصال بر اونها متوقفه. و هذه الاحوال، خب این از احوال داره صحبت میکنه، قرار شد از عوارض ذاتیه باشه، میگه این احوال عوارض ذاتیه هستن. و هذه الاحوال آرزتون للمعلومات التصوریه و التصدیقیه لزوات خواه اروز به زوات دارن. فهو و باحثون عن الاعراض الذاتیه له. پس منطقی در منطق هرچه بحث میکنه از احوال و عوارض ذاتیه موضوع معلوم تصوری و معلوم تصدیقی پارو فراتر نمی نهد. این هم راجع به تطبیق مطالبی که عرض شد بر متن کتاب. خب یه نکته هست که جا داشت در جلسات گذشته عرض می کردیم، اما به خاطر اینکه مطالب خیلی طولانی نشه ازش صرف نظر شد، حالا باز تصمیم بر این شد که بیانش کنیم که مباحث تکمیل بشود، اگرچه مربوط به مطالب کتاب نیست. در تعریف عرضی ذاتی و عرضی غریب مطالبی بیان شد، هم در اینجا بیان شد، هم در حاشیه ملا عبدالله، هم در شرح مطالب. منتها بیانی رو در تعریف مرحوم صدر المتعلهین در کتاب شواهد الربوبیه و تعلیقات بر شفا دارن، خود شیخ الرئیس در شفا داره که برای تکمیل بحث ذکر میکنیم و این رو مد نظر داشته باشید در تعریف. اگر ما عرض ذاتی رو این گونه تعریف کنیم که عرض ذاتی آن چیزی است که بلا واسطه است، یا اگر واسطه هم داره واسطه جز یا امر مساوی باشه، در برخی از موارد دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین تعریف صحیح این تعریفه که بگیم عرضی ذاتی آن چه که بر موضوع عارض می شود بدون آنکه موضوع متخصص به خصوصیتی گرده. این طور باید تعریف کنیم. چرا؟ برای نمونه، حمل فصول بر اجناس چه حملی است؟ حمل فصول بر اجناس. برای اینکه مطالب یادتون بیاد عرض میکنیم که ببینید، یه موقع حمل تعجب بر انسان داشتیم. حمل تعجب بر انسان بلا واسطه بود، لذا میشد عرضی ذاتی. گاهی اوقات واسطه میخورد، مثل حمل تکلم بر انسان. واسطهش ناطقه. ناطق درسته که واسطه هست، اما چون جزء معروض است باز هم میشد عرضی ذاتی. حمل ذهن بر انسان واسطه میخواست، واسطهش تعجب بود. تعجب چون امر مساوی در مصداق است با معروض، اگرچه که خارج ذاته، باز هم جزء اعراض ذاتیه حسابش میکردیم. اما حمل فصول بر اجناس چطور؟ این رو دیگه بیان نشده بود. مثل حمل ناطق بر حیوان، بگیم الحیوان و ناطقون، بعض الحیوان ناطق. حمل ناطق بر حیوان اینجا چه واسطه ای میخوره؟ واسطه انسانه. انسان جزء حیوانه؟ خیر. امر خارج مساوی با حیوان؟ خیر. پس حمل فصول بر اجناس که واسطه دارند، که واسطهشون نوع هست، لازمش اینه بشه عرضی قریب، چون نوع واسطه، نوع نه جزء جنسه نه امر خارج مساوی با جنسه، نه جزء عامه نه جزء اخصه. پس باید بر اساس اون تقسیم این عرضی غیر ذاتی و غریب باشه. و حال آنکه نمیتوان گفت که عرض ذاتی نیست. چرا؟ چون اگر قرار باشه عرض ذاتی باشه، لازم میاد تقوم نوع به امر خارج از ذات، چون به هر حال نوع از جنس تشکیل شده، لازم میاد تقوام نوع به امر خارج از ذات. این یک نمونه. حالا دیگه این رو خیلی واردش نمیشیم، در همین حد اشاره وار داریم عرض میکنیم. بنابراین اگر بخوایم به اون شکل تعریف کنیم مشکل میخوریم. اما اگر تعریف کنیم بگیم که عرض ذاتی آن چیزیست که بر موضوع عارض میشه بدون اون که لازم باشه موضوع تخصص به خصوصیتی پیدا کنه، چه واسطه باشه چه نباشه، واسطه چه اهم باشه چه اخص باشه، چه مساوی باشه چه مباین باشه، هیچ کدوم از اونها مهم نیست. فقط تنها چیزی که مهمه اینه که عروض محتاج به تخصص موضوع به خصوصیتی نباشه. مثال: رفع عارض بر فاعل میشه، فاعل عارض بر
کلمه میشه. فاعل واسطه هست، رابطش با کلمه چیه؟ نه مساوی با کلمه هست، نه جزء کلمه هست، هیچی. اما در عین حال رفع از اعراض ذاتی کلمه هست. چرا؟ چون برای عروض این عرض تخصص کلمه به خصوصیتی لازم نیست. مثال های دیگه ای هم هست که دو واسطه ای، یک واسطه ای، خیلی الان نمیخوایم به اون مثال ها، فقط در حد اشاره ذکر میکنیم. مثل احتیاج الالماده که عارضه بر امکان استعدادی میشه، امکان استعدادی عارضه بر امکان مطلق میشه، امکان مطلق عارضه بر موجود میشه. اینجا دو تا واسطه هم هست، اما وجود برای عروض این عرض احتیاج نداره که تخصص به خصوصیتی پیدا کنه، لذا باز هم میشه امکان عرضی ذاتی. اما عروض تعجب بر حیوان غریبه. چرا؟ چون تا حیوان تخصص به خصوصیت انسان پیدا نکنه، حیوان باید تخصص پیدا کنه، باید خاص بشود. حیوان تا تخصص به خصوصیت انسان پیدا نکند، تعجب عارض نمی شود. الحیوان الذی هو انسان متعجب، لال حیوان الذی هو هو. جناب ملا صدرا در اشراق 11 مشهد اول و شاهد اول، اولین اشراق 11، بله اشراق 11 اولین شاهدش، در تحت عنوان شبهتون و حلون این رو میفرمایند. فرمایند که و مثل خازت تحیر و اشتباه و قاله هم فی موضوعات سایر العلوم. میفرمایند که بیانو ان موضوع کل علم ما یبحث فیه ان عوارض ذاتیه. موضوع هر علمی آن چیزیست که از عوارض ذاتیه اون بحث میشه. و قد فسر الارض الذاتی بالخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته او الامر المساوي. از اون طرف اومدن عرض ذاتی رو اینطور تفسیر کردن و تعریف کردن، گفتن خارج محمول است، که یعنی یک چیزی که خارج از ذات است و محمول است. يلحق الشيء لذاته، که لاحق شی می شود یا لذاته و بدون واسطه، یا به واسطه یک امر مساوی. بعد می فرماید که وقتی که این گونه تعریف کردن، امر برشون مشکل شده. چرا؟ چون دیدن بحث میشه در علوم از احوالی که به بعضی از انواع موضوع یا انواع عوارضش یا انواع انواعش در واقع اختصاص داره. بعد می فرمان و لم یدبر القول لیعلم و ان جمیع هذه الاحوال مما یعرض لذات الموضوع بالمعنى الذی قرره الحکما. در ادامه می فرمان و من عدم تفتن به ما ذکرنا استصعب علیهم الامر. چون نفهمیدن این مطلبی رو، آگاهی به این مطلب پیدا نکردند که ما عرض کردیم، امر بهشون مشکل شده. حتی حکمو به وقوع تدافعی کلام شیخ و غیرهی، تا جایی که گفتن تناقض داره فرمایشات شیخ الرئیس. چرا؟ چون تصریح کرده به این که لاحق شی اگر واسطه امر اخص باشد، زمانی که در لحوق نیاز باشد که معروض نوع خاصی گردد، این دیگه عرضی ذاتی نیست. ازا کان ذالک شی محتاجن فی لحوقه به الا یسیر نوع. شیخ الرئیس فرموده که اگر واسطه بخوره ولی واسطه امر اخص باشد، لکن اگر معروض برای قبول این عرض نیاز داشته باشد که نوع بشود، خصوص به خصوصیت نوعیت پیدا کند، اینجا عرضی ذاتی نیست. و حال آنکه این طبق تعریفی که اینها گفتن عرضی ذاتی باید باشه، چون واسطه امر اخصه. پس بنابراین عرض ذاتی، این تعریف آخری که باید یاد بگیریم اینه، تعریف آخرین تعریفی که یاد بگیریم که تعریف صحیح هست اینه که ذهنم هست در دو جای شواهد جناب ملا صدرا بهش اشاره میکنن. یک جاش همین بود که عرض کردم، جای دیگه‌اش الان مد نظر ذهنم نیست. پس بنابراین عرض ذاتی اگر عروض عرض بر معروض احتیاج به تخصص موضوع و معروض به خصوصیتی نداشته باشد، اینجا میشه عرض ذاتی، چه واسطه باشه چه نباشه، اصلا ربطی به واسطه نداره. واسطه اگر بود، چه واسطه مساوی باشه، چه اعم باشه، چه اخص باشه، چه مباین باشه، هیچ کدوم نیست. پس میتواند عرض ذاتی باشد و حال آن که واسطه مباین باشه، مثل حمل اجنا، مثل حمل فصول بر اجناس. میتواند عرضی غریب باشد و حال آن که واسطه اخصی باشد. چون اصلا واسطه داشتن و واسطه نداشتن مهم نیست. حیوان برای اینکه تعجب آرزه برش بشه باید تخصص پیدا کنه، باید بشه انسان، خاص بشه، تخصص به خصوصیت انسانیت پیدا کنه. دیگه کار را داریم واسطه اینجا هست نیست، واسطه باشه نباشه. همین که احتیاج به تخصص به خصوصیت دارد، حکم میکنیم که در اینجا عرضی قریبه نه عرضی ذاتی. چرا؟ چون الحیوان الذی هو انسانون متعجبون، حیوان به ما هو بدون تخصص یافتن تعجب آرزه برش نمی شود. حیوانی که تخصص به خصوصیت انسان پیدا بکند متعجب میشه. در اول الهیات شفا شیخ الرئیس داره، جناب ملا صدرا هم در تعلیقات بر شفا داره، مراجعه بفرمایید دوستان. در دو جای شواهد هم میفرمایند، یک جاش همون اشراق 11 مشهد اول در امور عامه، همون اول کتاب، اشراق 11 همون اطراف، بله در فکر کنم در بله کتاب رو که باز کنید اشراق 11 هم زیاد داره، چون هر مشهدی یک شاهدی داره و هر شاهدی باز چندین اشراق داره. مشهد اول، شاهد اول، اشراق 11 هم این طور آدرس بدیم که دوستان پیدا کنم. خب این هم راجع به نکته‌ای در تتمه و تکمیل بحث تعریف عرضی ذاتی و غریب که نکته بسیار مهمی بود و این رو حتما هر جایی که شما خواستید، اگر حاشیه بود، شمسیه بود، مطالب بود که این نکته رو ندارن، اونجا حتما متذکر بشید این نکته رو. خب و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.